بازی مورخه 28/6/1378 مطابق با 8 جمادی الثانی 1420 موضوع دست احکام نکاح و ملحقات آن ساعت 10 صبح مسجد اعظم
سیدنا محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اولین بحثی که در کتاب نکاح داشتیم بحث درباره استحباب نکاح بود. مقدمه این بحث را دیروز بیان کردیم و بعد گفتیم در اینجا چند مطلب مونده است که باید توضیح کافی در باره آن داد. اول دلیل استحباب نکاح، به چه دلیل مستحب است؟ معمولا بزرگان فقها به ادله ثلاثه ادهی استناد جستند. کتاب الله و سنه و الاجماع. و اما از کتاب الله از همه واضح تر آیه 32 سوره نوره: و انشه الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم این یکونو فقراء یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم. این آیه اگر شکافته شود میبینیم تأکیدات مهمی دارد. اول این است که نمیگه ونکحو، میگه انکحو، نمیگه نکاح کنید، میگه وسائل نکاح، ایاما، عزاب، اونهایی که ازدواج نکردن وسائلش رو فرا هم کنید. انکحو دارید، انکحو نداره، باب افعال نه ثلاثی مجرد. وقتی مخاطب همه مردم هستند و همه را موظف می کند به این که مقدمات نکاح افراد غیر متزوج رو فراهم کنند، این نشان میده مسئله خیلی مهمه. مسائل فردی میگن برید این کار رو انجام بدید، اما این چقدر مهم است که از همه کمک خواسته شده برای این که افراد غیر متزوج نکاح کنن. مخاطب همه مسلمین و این نشان میدن یه وظیفه فردی هم نیه، وظیفه جمعیه. جامعه باید مقدمات لازم رو برای نکاح این قبیل اشخاص فراهم کنه. و این تعبیر رو یا قلیل النظیر یا عظیم النظیر، این تعبیر یا خیلی شبیهش کم است در فقه یا اصلا نیست، که به جای امر به اصل مطلب به دیگران امر کنند شما مقدمات رو فراهم کنید. کمتر جایی داریم یه همچین تعبیری به روشن. فبناً علی ذلک این خود تأکیدی است برای این امر. تأکید دیگری که دارد این است، میگه منحصر نیست به مردان و زنان حر، کنیزها و بردگانتون رو هم مقدمات نکاحشون فراهم کنید. و انجل ایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. عباد اما رو هم میگه. مسئله به قدری مهم است که هیچ کس از آن مستثنا نیست، حتی عباد و امایی که خیلی به حساب نمی آمدن. باز تأکید دیگری که در این حدیث است، در این آیه است، این است که میگه مانع تراشی هم نکنید. اگر فقیرن از فقر نهراسید، نترسید. خداوند قول داده اینها رو یغنیهم الله من فضله، اینها رو بی‌نیاز میکنه. میدانیم مهمترین مانع راه نکاح همین مانع فقره. اولا مردم مأمور میکنه که همه کمک کنه، ثانیا اگر هم اینا فقیر بودن کمک کافی هم نشد، نهراسید، نترسید، به میدان اون بروید. خدا هم قول داده است یغنیهم الله من فضله. خب این آیه تأکیدات فراوانی رو نسبت به مسئله نکاح میرسونه و امرم ظاهرش وجوبه، ولی از خارج قرینه داریم برای اینکه این کار واجب نیست، برای اینکه این کار مستحبه. این از آیات همین یکی کافیه، ولو منحصر به این آیه هم نیست. کمی حوصله کنید، در این قلت و قلت امروز میرسیم به این بحث. خب و اما روایات هم در این زمینه داریم. روایتی از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه است که حدیث 3 باب 12 است. حدیث 3 باب 12 از ابواب مقدمات نکاح، از جلد 8 جلد 14 وصایه، جلد 14 ابواب مقدمات نکاح باب 12 حدیث 3. عن موسی بن جعفر علیهما السلام: ثلاثتون یستظلون بظل عرش الله یوم القیامه. ثلاثتون یستظلون بظل عرش الله یوم القیامه. سه گروه هم که در روز قیامت در سایه عرش خدا قرار دارند. یوم لا ظل الا ظله. در آن روزی که هیچ سایه جز سایه خدا نیست، احتمالم داره ضمیرش به عرش برگرده. در آن روزی که سایه جز سایه عرش خدا نیست، یوم لا ظل الا ظله، ضمیر یا به خدا یا به عرش خدا برمیگرده، فرق نمیکنه. رجل زوج اخاه المسلم، رجل زوج اخاه المسلم، کسی که مقدمات تزویج برادر مسلمانش رو فراهم کنه. او اخدمه. اخدمه دو احتمال داره، یکی خدمت کنه برادر مسلمان، یکی خادمی برش انتخاب کنه. شخصی مریض، بیمار، پیر، ناتوان، از کار افتاده است، معلول، قطع نخواه، خادمی میخواد. کسی خادمی برای او تهیه کند روز قیامت که سایه جز سایه خدا و عرش خدا نیست، در سایه عرش پروردگار قرار میگیره. او کتم له سرا او کتم له سرا یا اسرار برادر مسلمانش رو که با آبروی او پیوند دارد حفظ کند. احادیث زیادی همچون در گذشته و حال در گذشته هم خوندیم راجع به استحباب، دیگه از سنت روایات رو تکرار نمی کنیم. در آینده هم روایات دیگری هم میاد که برای استدلال به سنت مجموع این روایات کافی. من شماره چند تا باب از ابواب کتاب وسائل میدم، در این ابواب الا ماشاءالله حدیث پیدا می کنیم در استحباب نکاح. ابواب رو یادداشت کنید، یکی باب یک که عنوان باب استحباب نکاحه، در اونجا 15 حدیثه. یکی باب دوه که عنوان باب کراهت عزوبته، عذب بودن و ازدواج نکردن کراهت داره، اونم 9 حدیث داره، 9 احادیث 9 تا. باب دهمه، در باب عنوان باب کراهت ترک تزویج، مخافت الایله، کراهت ترک تزویج مخافت الایله، از ترس فقر ازدواج رو ترک نکنید. این 3 باب. در اینجا 4 تا حدیث داره، 4 حدیث. باب 11 عنوان باب استحباب و تزویج، ولو عند الحاجة والفقر، اینم 5 حدیث داره. باب 12 عنوان باب استحباب و سعی، استحباب و سعی فی التزویج و شفاعت فیه، شفاعت در تزویج، یعنی که کمک کنید به خواستگاری کردن که جوش بخورد این دو خانواده به یکدیگر، جوش بخورند و نگرانی ها و ترس و وحشت هایی که دارند از یکدیگر به کنار برود، آماده وصلت با هم بشوند. این هم 6 تا حدیث داره. بنابراین باب 1 و باب 2 و باب 10 و باب 11 و باب 12 در این 5 باب احادیث زیادی است، یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزامی و تضمنی از آن استفاده می شود استحباب تزویج را، و مجموع این روایات تقریبا متواتر هم میشه، در سرحد تواتر خواهد بود. خب اینم از سنت، اون کتاب اونم سنت. سوال میکنن آیه امر به انکاح شده بود، ما گفتیم به دلالت التزامی به طریق اولا استحباب تزویج استفاده میشه. وقتی به دیگران میگیم مقدمات فراهم کنیم، مردم بریم مدرسه بسازیم، مردم بریم مقدمات فراهم کنیم، معلوم میشه تحصیل علم کار بسیار خوبیه که حتی تهیه مقدمات چه مأمور به شده، از مردم کمک خواستن برای این کار. این دلالت داره به اوف البیان، به قیاس الاولویه دلالت داره بر استحباب خود نکاح. پس آیه داریم، روایات هم متضافر یا متواتر است، و اجماع هم که سابقا نقل کردیم، اجماع محصد و منقول و غلام اینها اجماع شد در این مسئله. و و واقعا هم مسئله اجماعیه، بلکه دیروز گفتیم لایبد از ضروریات دین بوده باشد که هر مسلمانی ولو عوام میدانن که ازدواج کردن از نظر اسلام کار خوبی و مطلوب و مرغوبی هست. و اما دیروز عرض کردیم آیون به دلیل عقل اینجا استفاده نکردن، در حالی که به دلیل عقل هم میشود استناد کرد برای اینکه مصالح زیادی در نکاح هست که عقل اونها رو درک میکنه. امروز هم میریم سراغش انشاءالله. و هم مفاسد زیادی در ترک نکاح هست. عقل وقتی اون همه مفاسد رو در فعل نکاح و اون همه مصالح رو در نکاح و اون همه مفاسد رو در ترک نکاح ببیند، به عنوان یکی از مستقلات عقلیه حکم میکند به استحباب، به مطلوبیت نکاح. و کل ما حکم به العقل حکم بهش شر. خب این امر اول استحباب و به ادله اربعه جمع و جور ثابت کردیم دیگه، خیلی هم طول ندادیم چون مسئله از واضحاته. بعضی وقتا واجبه، بعضی وقتا مستحب، اجازه بدید میرسیم به این. و اما مطلب دومی که از اون امور خمسه داریم، فلسفه استحباب نکاح و مصالح فردیه و اجتماعی اونه که مستفاد از نصوصه، از آیات و روایاته، ساخته ذهن ما نیست، بلکه چیزیست که در احادیث به آن اشاره شده یا در آیات به آن اشاره شده است. ما در باب فلسفه و مسائل فردی و اجتماعی پنج نکته رو نوشته میشیم. نکته اول، فلسفه اول، شکی نیست که طریق صحیح حفظ نسل بشر نکاح. و میدانیم حفظ نسل مطلوب شارع مقدس و مطلوب همه عقلاست. نسل بشر باید منقرض نشود، هم شارع مقدس اهتمامی به این امر دارد و هم تمام عقلای جهان میگن کاری باید کرد که نسل بشر منقرض نشه. حتی نسل حیوانات هم میگن منقرض نشه، نسل درندگان هم میگن منقرض نشه، برای اینکه یه مصالحی بوده، خداوند اینها را آفریده بی حساب نبوده. نسل گیاهان هم منقرض نشه تا چه رسد به نسل بشر. و بهترین راه برای حفظ نسل نکاحه، راه دیگری غیر از این نداره. شاهدش هم از روایات که فقط به ذهن خودمون قناعت نکرده باشیم، حدیث مشهور تناکهو تناسلو فینی اباهی بکم الامم ولو به سق، تناکهو تناسلو فینی اباهی بکم الامم ولو به سق. ما دنبال این حدیث افتادیم که ببینیم این حدیث رو در منابع خودمون میتونیم پیدا کنیم. در بحال نداره، از سفارش کردیم از کامپیوتر کمک بگیرن در مجموعه مجلات بحال تناکهو تناسلو پینی اباهی بکن امان نیست، ولی در بحال این جمله هست تناکهو تک سرو، نکاح کنید زیاد بشید، تناکهو تک سرو زید شمس اینی اباهی بکن امم دارن دارن. این در جلد 17 بهار صفحه 259 جلد 17 بهار. بله صفحه 259. در وسائلم یه تعبیرات قریب الافق به این حدیثه، نه این حدیث که حالا من مضمونش خدمتون عرض میکنم. بله در باب 17 از مقدمات نکاح، کسی وسائل اینجا داره؟ نیاوردید وسائل ها؟ بسیار روزهای اول هنوز خیلی به رسمیت نشناختید. بسیار خوب، در باب هیزه تعبیری داری قریبه این بیده از مقدمات. در باب دو ببخشید در باب یک حدیث دو شبیه ایده این تناکهو تکسرو امثال این تعبیر. من گفتم شاید اینجا اجازه بدید بخونم حدیث دوی باب یک رو قریب الافق، اما این حدیث نیست. عبارت این ان رسول الله، تکرار میکنم حدیث دوی باب یک از ابواب مقدمات نکاح، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال تزوجوا فإني مکاثر بكم الامم غدا في القيامه، فإني مکاثر بكم الامم غدا يوم القيامه. نم مضمون همون تناکه و تناسلوه، اما به عبارت دیگری هست. بعد در زیل حدیث هم داره حتی سقط، کسی هم که ساقط می شود اون ساقط به فرمان خدا بزرگ می شود و بر در بهش می ایستد و در انتظار پدر و مادر. تنها جایی که حدیث تناکهو تناسلو پیدا شد در مستدرک وسائله که تناکهو تناسلو به همه عبارت داره، جلد 14 این مستدرک در همون سایه وسائل پیش میره. وسائل نکاح جلد 14، مستدرک هم نکاح جلد 14، جلد 14 صفحه 153 اونجا تناکه و تناسلو داره. به هر حال در حدیث هم وارد شده است که نکاح فلسفش تناسله، تکاثره، افزایش نسل، جلو انقراض نسل بشر رو گرفتنه. منظورم از این حدیث این بود که این حدیث یه فلسفه نکاح این هست که جلو این گرفته بشه. بلکه این بلکه هم دقت کنید، اگر روزی خوف انقراض نفس انسان برود به علت بیماری های زیادی بشود و عده زیادی بر اثر حوادث طبیعی، بیماری ها، مرگ ها، فلان مثال حوادث، می‌بینیم بشر کم کم می‌بینیم که می‌خواد منقرض بشه، اینجا نکاح واجب میشه. اگر در حال عادی مستحبه در اینجا واجب میشه. حتی این حتی رو دقت کنید و روش هم فکر کنید، راهش هم پیدا کنید، به مسئولین هم که دستون میرسد بگید، حتی در اون جایی که ببینیم موازنه جمعیت به ضرر اسلام و به نفع کفار به هم میخوره، اونجا
مثل کار کردن ممکنه واجب هم باشه.
مثلا در مناطق تحت اشغال اسرائیل اونا اگر شروع کردن به افزایش جمعیت از این طرف اون طرف دنیا یا افزایش نفس، مسلمین نباید اونجا جلو افزایش نفس رو بگیرن. موازنه جمعیت به زیان مسلمین و هم نفس و همچنین به زیان اکثر اهل بیت. الان ما یه مشکل بزرگی داریم که گفتم این رو متوجهش باشید و باید روش کار کرد. در مرزهای کشورمون میدونید که مملکت ما مثل جزیره ایست، وسطش همه شیعه هستن، اطرافش غالبا اهل سنت. خیلی خوب، برادران اهل سنت با مغونها هم زیستی خواهیم داشت، اونهایی که دشمنی نداشته باشن، عداوتی نداشته باشن، راهای وهابی ها رو نرن. ولی به اونها توصیه شده است هر چی میتونید افزایش جمعیت داشته باشید. از این طرف ما هم داریم به اونا توصیه میکنیم که جلو جمعیت زیاد رو بگیرید. دو فرزند کافیه، یک فرزند بهتره. از این قبل شعارها ممکنه این شعارها یه جا خوب باشه، میگم الان، اما اون جایی که موازنه رو داره به هم میزنه، میگن بعضی جاها کم جمعیت اهل سنت نسبت به جمعیت شیعه داره افزایش پیدا میکنه، اینا تحت شعا باقی میشن. این موازنه اگر به هم بخوره، نه تنها جلو افزایش نفس رو گرفتن جایز نیست، بلکه شاید واجب هم باشه. گاهی در مقابل کفار مثل اسرائیل هستیم، گاهی هم در مقابل بعضی از مذاهب اسلامی ولو باشه، اما ما راضی نمیشویم مملکت اسلامی موازنه این جمعیت به ضرر شیعه به هم بخوره. نباید بخوره. خب پس معلوم شد که تناقض یه فلسفه‌اش تناسل و تکاثر جمعیت و بعضی جهان به صورت واجب در میاد. انقال سالی که ایشون کردن، ما میبینیم قالب عقلای امروز و خبرا و اهل خبره از غیر مسلمین بلکه من المسلمین، اینها میگن تحدید نسل و کنترل جمعیت در عصر ما واجب و لازمه و الا سبب افزایش فقر، جهل، بیماری و وابستگی میشه. اگر ما جمعیتمون در یه حد معقولی محدود نکنیم، جوابگوی مدارس اینها نیستیم، پس اینها جاهل میشن. جوابگوی درمان اینها بیمارستانهای اینها نیستیم، پس بیماری افزایش پیدا میکنیم. جوابگوی تغذیه و مسائل اقتصادی اینها نیستیم، پس موجب فقر میشود. بسیاری از عقلای دنیا و خبرای دنیا و اهل اطلاع و مسلمین و غیر مسلمین معتقد به کنترل موالید شدن در عصر ما و الا فشل حاصل می شود. و خیال نکنی یه دامی سر راه ما هم فهم کردن، خودشون هم عمل کردن. در کشورهای اروپایی غالبا جمعیت ثابته، گاهی سیر نزولی هم در بعضی جاها، یعنی به اصطلاح افزایش معکوس داره کم میشه جمعیت. خودشون هم این کار کردن. توجه نکردی؟ ما گفتیم یکی از فلسفه های نکاح، ما اون یکی رو این صحبت می‌کنیم، بقیه فلسفه ها رو نمیگیم. رو این یکی که فلسفه نکاح تکاثر جمعیته، افزایشه. خب این انقلاب به اون میخوره که این فلسفه در اصل ما نیست، بقیه هاشو بگید قبول، اما این یکی نه، اون چهارتا دیگه بله، این یکی نه. چرا؟ به علت اینکه ما نیازی به این حرف فعلا نداریم. به قول بعضی ها میگن این مسئله دیگه اسماء احتیاج به سفارش نداره، میگن بعضی چیزا سفارش لازم نداره، این هم احتیاج به سفارش نداره. افضای جمعیت به انداز کافی جمعیت هست. وقت این با اون کلامی که پیغمبر مباهات میکنه، حتی به سقط هم داره مباهات میکنه، این چی تو با اون میسازه؟ جواب ما یه جواب اجمالی دو سه خطی اینجا دادیم و شرح این مفصله، یکی دو روز اصلا تمام درس ما رو شاید اشغال بکنیم، میرسیم سرجاش میدیم انشاءالله. اما جواب اجمالی این است که اون که درباره استحباب نکاح و افزایش نسل و عز نسل گفتیم و مباهات پیغمبر به جمعیت مسلمین ولو به سقط، این یه اصل یه قانون، هر قانونی یه استثناءاتی هم داره، ممکن در یه شرایطی ما ناچار بشیم این قانون یه استثناء بزنیم. مسئله تحدید نسل یه استقرار مال یه شرایط خاصه، ما هم در وضع از شرایط میگیم، مال یه قیود خاصه ای هست. هرگز وجود استثناء منافات با کبرای کلیه نداره. ما میگیم غیبت حرامه، این یه اصل، اما یه جاهای غیبت هم واجب میشه به عنوان نهی از منکر در جواب مشورت شخص مستشیر برای از بین بردن بدعتها، جای غیبت واجب میشه. وجوب یا جواب یا استحباب غیبت منافات نداره، که غیبت به عنوان اصل حرامه، ولی مستثنیاتی هم داره. دروغ هم اصل این است که حرامه، ولی دروغ بعضی جال اصلاح ذات البین و علل دیگر نه تنها حرام نیست، گاهی لازم هم میشه، واجب هم میشه. بنابراین اون چه در عصر ما هست ویژگی این زمانه، ممکنه یه زمان دیگه برسه ما بگیم آقا این رو برداریم. نه خیر، کسانی که فرزند بیشتر دارن جایزشون بدیم، تشویقشون بکنیم، ممکنه هم اینطور بشه. فعلا هازا این یک استثناءه و استثناء منافات با قاعده کلیه نداره و این استثناء هم حدودی داره، شرایطی داره، قیودی داره که انشاءالله ستعت الاشارت و الیه مفصلن. خب این فلسفه اولا. و اما دومین نکته این است که ان نکاحو سببون لحفظ تقوا، کار به حفظ نفس انسان نداری، نکاح سبب حفظ تقوا و عفاف و اجتناب از بسیاری از کبائر، کبائری مثل زنا، لواط، مصاحبه، استمنا و یه چیزای جنبی غیر از اینها. خیلی از کبائر است که اگر نکاح انجام نشود ممکنه بشه، اقل و قلیلی از مردم ممکن تمام عمرشون نکاح نکنن و یه گناه هم نکنن، خیلی کم اوحدی من الناس باشید چی باشد که حتی یه نگاه به نامحرم هم نکنه، در تمام عمرش نکاح نکرده، نگاه به یه زن جوان زیبا هم حتی نکنه، خیلی نادره. فعلا هازا برای حفظ افعاف و محافظه تقوا و اجتناب از کبائر باید این داد. شاهدش هم از احادیث که از خودمون نگفته باشیم، همون حدیثی بود که تازه خوندیم، حدیث 11 باب 1
باب یک عبارت این عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من تزوج احرز نصف دینه من تزوج احرز نصف دینه. یه حدیثه، حدیث دوازده کلینی زیلی بهش نقل کرده فلیتق الله فی نصف آخر، یه حدیث دوازده. حدیث سیزده صدوق نقل کرده فلیتق الله فی نصف الباقی، حالا فی نصف آخر یا فی نصف الباقی یا در بعضی از آدیش این زیلم نداره. کسی که تزویج کنه نصف دینش رو حفظ کرده. من دیروز یه نکته گفتم، انشالله اون یادتون نره، نکته مهمی. شاید این تعبیر به نصف به خاطر این است که قوت و قدرت غریزه جنسی انسان معادل است با تمام امیال و خواسته ها و غرایز دیگر او، که اگر ازدواج کند و این غریزه جنسی از طریق صحیح و مشروع اشباع شود، نصف گناهان رو جلوگیری کرده و نصف دینش حفظ شده است. ما اینایی که دیم همش نصف دینه، توجه داری؟ این روایات متعددی هست که همش نصف دین میگه. حدیث 11 12 13 هر کدام از اینای تکی شده هاش. خب سوم رو هم من عرض کنم و تمامش کنیم، چهارم پنجم میمانه. نکاح سبب سلامت جسم و روح انسان، هم جسم انسان هم روح انسان به واسطه نکاح سالم میشه. و به تعبیر دیگر کسانی که ترک ازدواج بکنن گرفتار بیماری های مختلف روانی و جسمانی میشوند. دلیلش هم واضحه، خداوند طبیعت انسان رو به این چنین آفریده است که باید ازدواج کنیم. اگر از مسیر این طبیعت منحرف بشیم، نه اینجا، هر کجا از مسیر صحیح طبیعت انسان منحرف بشود، طبیعتی که خدا آفریده باعث عکس العمل‌هایی میشه. هر غریزه سرکوب بشود عکس العمل در وجود انسان داره، هم عکس العمل جسمانی ممکنه داشته باشه هم عکس العمل روحانی داشته باشه. و ایو غریزت اقرا من الغریزت الجنسیه، بیاد اینو سرکوبش بکنه، این درست نیست. یکی از اشکالات ما به مسیحیت این است که اونها تا و تمام کشیش ها موظف هم ازدواج رو ترک کنن. کاتولیک ها ازدواج حرام میدونن برای روحانیت مسیح، پروتستان ها ازدواج جائز میدونن و نقل میکنن به واسطه همین تطبیق ازدواج در اون دیرهایی که تاریکان دنیا زندگی میکنن گاهی فجایع عجیبی بین راهبین و راهبات پیدا میشه که از همین ترک ازدواج اینها سرچشمه گرفته است. دلیلش از آیه قرآن نخوندم، فردا انشاءالله الرحمن و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و آله.